بینندگان عزیز، ایرانیان ارجمند و تمام پارسی‌گویان دنیا، درود باشید. بنده جمشید صادقیان هستم و این برنامه از طریق رادیو تلویزیون مانی پخش میشه و کارگردان برنامه هم آقای مانی هست. امروز هم روز ششم ژوئن سال 2025 میلادی است. تو ایران هم فکر کنم یعنی تقویم جلالی هم امروز هست، فکر میکنم 18 یا 19 خرداد باشه و تابستون دیگه همه جا شروع شده و بعضی دوست دارن و بعضی دوست ندارن. برنامه ای که امروز در موردش صحبت بکنیم یه مقداری جنجالی هست. میخوایم در مورد آقای شاهزاده رضا پهلوی صحبت کنیم و میبخشم من با ایشون پدر کشتگی ندارم، دعوایی با ایشون ندارم، اصلا من پدرم و شادروان پدرم و شادروان عموم هر دوی اینها از طرفداران هر پراپا قرص محمد رضا شاه تا آخری تا روز آخر و دلیل این که من این صحبت رو این بار دوم هست به میون میکشم از خاطر این هستش که ایشون به نظر بنده ممکن اشتباه کنه، همه انسان جایز الخطا است، ممکن اشتباه کنه، ولی فکر میکنه ایشون و طرفدارانشون در حالی که میخوان خدمتی بکنن به مردم ایران یه جوری دارن اشکال برای این قضیه براندازی جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. البته این ادعای بنده ادعای بزرگی هست، امیدوارم که دلخور نشین، کانال رو عوض نکنین، همراه من بیاین ببینین آیا ما از نظر علمی، تاریخی، شخصیتی، هوشی، اجتماعی از تمام این راه ها بنده حرف درستی میدونم یا اشتباه میکنم. خب برای اینکه این کار رو بکنم من از چند تا تئوری های مختلف استفاده کردم. خب بیشتریش شما میدونین و یک دو تا هم هست که چیزایی هستش که مسائل عمیق روانشناسی هست، این رو من به زبان ساده میگم، البته منظورم چه کردن و برقی نیست، ولی مشکل هستش ما این رو ساده کردمش که همطور که اساتیدم برای من ساده کردن تا یاد بگیرنش و در زندگی خصوصی هم به درد. یه چیزی هم بگم، ببینید من 7-8 سال از شاهزاده رضا پهلوی بزرگتر است. روزی که ایشون به دنیا آمدن من یادم، من تهران بودم، یادم روی پله های حیات بایستده بودم و رادیو بلند پخش کرد که ولیعهد به دنیا، همم غرق شادی و سرور شدن، ما به همراه اونا میپردیم بالا پایین. بعد در این مدت سالهایی که گذشت بعد از اون بنده ایشون رو به شکل طبیعی دنبال کردم، نگاه کردم بهشون و بعدن وقتی وارد روانشناسی کردم به عنوان یه روانشناس بهشون نگاه کردم و در نتیجه یه چیزایی رو به ذهنم میاد که من میخوام اینا رو خدمت شما تقدیم کنم، نتیجه گیریش باشم. خب مطابق معمول ما باید بریم سراغ این اسلاید ها، یه چند لحظه با من همراهی بکنید تا من این رو درست بکنم. بله بله درست شد. اسم برنامه رو گذاشتیم رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، شاهزاده بزرگ و کوچک، یا بزرگ کوچک، که هم از یه طرف بزرگن و از یه طرف به این قضیه نمیخورن. حالا میریم این رو تجزیه تحلیل میکنیم ببینیم که آیا من صحیح میگم یا اشتباه. ببینید یه خورده عمیق که بشیم، انسان ها به طور کلی یه خصوصیتی دارن که بهش میگیم که ما انسان های سیاسی، یعنی هم اصلا انسان ها به طور کلی خوش استقبالن و بد بدرقن. توی تاریخ و توی زندگی خود همه جا میتونین ببین. تو تاریخ وقتی که این سلسله ها به آخرشون میرسیدن و دیگه از کار میافتادن اینا و اشکالاتی درشون بود، یه سلسله تازه که میامد، خب همه خوشحال میشن، یعنی استقبال میکنن و بعد همون آدم ها، همون سلسله، همون پادشاه، همون گروه های حکومتی وقتی به آخر کارشون میرسن بعد بدرقه میندازیمشون بیرون، ازشون بده هم میاد. همونطور که قبلا همه خوبیاشون رو میگفتیم، حالا همه بدیاشون رو میگفتیم و این معلا در گریبانگیر ما شده. ببینید در مقابل آقای خامنه‌ای اگر کسی بخواد در بیا جلوش در بیا، خب هر کی باشه ما اون آدم رو ترجیح میدیم به این جنایتکار خر. در حالی که وقتی این جمهوری اسلامی شروع شد، یادتونه که اون چندین هزار نفر اومده بودن، نمیدونم صدها هزار نفر، میلیون ها نفر استقبال میکردن از این قضیه. خب الان هم میگن برو آقا گم، که اصلا نمیخوانیم. و واقعا ته دل اکثریت قریب به اتفاق ایرانی از این قضیه خوششون نمیاد دیگه. خب حالا یه فرض میکنیم، به فرض ما حال میکنیم، عرض کنی که یه دون از این پاسدارا بزنی اینا رو به نظری رو و بعدن هم یه جور آدم خوبی از کار در بیاد. همونطور که رضا شاه قضا بود، اومد اون رفت بند هم دستگاه قاجاریه رو به هم زد. خب اون اول ملت میترسیدن این چیه، این کی اصلا نمیشناختنش. بعد دیدن آقا این مملکت امن امان کرده، درست کرده، از کاراش خوششون اومده، دیگه همه سنگشو به سینه میزن. از انزجار به قاجاریه هیچ ابایی نداشتن و از استقبال این حکومت تازه هیچ کوتاهی نمی کرد. حالا بریم ببینیم این شده چی؟ این شده تنفر از رژیم قبلی و پرستش رژیم جدید که هنوز پا نگرفته. تنها گروهی که نام و نشانی الان داره طرفداران پادشاهی هم به شکلهای مختلفش. دلیلم داره، ما با اجداد ما با اجداد اجداد ما برای قرن ها و هزارها توی پادشاهی زندگی میکرد. خب از پادشاهی ما چیزای بعدش که توی ذهنمون نمیاد، مثلا داریوش وقتی در موردش صحبت میکنیم خب بزرگش میکنیم، خیلی دوست داریم، ولی داریوش هم خیلی با از نظر رفتن و کشتن و این حرف ها تفاوت زیادی با بقیه نداشت. البته من اینه که میگم خیلی که بعدشون میداز این حرف، و این نشون میده که ما چقدر علاقه داریم به شکل طبیعی. شاه عباس رو بگیم، بهش میگیم شاه عباس کبیر، و واقعا خیلی از کارهایی که این مرد کرد عالی بود، ولی از زور این پارانویا و مشکوک بودن این سه تا پسرهای خودش رو سر برید. ولی وقتی ما از شاه عباس حرف میزنیم، از کاروانسرایش صحبت میکنیم و عالی قاپو و چهارباغ و اینا، کار نداریم به این آدم کشی که کرد. خب در نتیجه ما یه علاقه تای دل به این قضیه پادشاهی مثلا به شکل طبیعی داریم، و یه جورایی هم خب آدم وقتی میبینه که اینا اومدن به اسم آزادی، به اسم این که بیم رژیم رو عوض کنیم یه چیزی بهتر بیاریم، چنین کثافتی زدن، طبیعی هستش که آدم رجعت بکنه به همون قضیه سر قبلی. منتها بحث این هستش که آیا شما رضا شاه کبیر یعنی سردار سپاهی در دست دارین، یا یه شاهزاده مؤدبانه چجوری بگم که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، رابطه اصلا رابطه با واقعیت نداره، چیزایی که میگه مثلا حالا دیگه میرسه به اونجا در مورد این قضیه صحبت خواهیم کرد. ولی خب حالا بیایم ببینیم یه بود دیگه ای رو من میگم الان، که این قضیه بزرگ کردن و کوچک کردن اینا رو، افراط و تفریط رو ببینیم اصلا در درون انسان، در درون عمق ذهن انسان از کجا میاد. و اینجا هستش که من بعد از یکی از این تئوری های روانشناسی استفاده کنم که زیاد شناخته نیست حتی برای روانشناس. میدونین فروید به خاطر اینکه خیلی البته یه سری کشفیاتش صحیح بود، ولی چون زیاد روی میکرد در مورد این مسائل جنسی اینا، خب تای دل همه همچین علاقه زیادی بهش ندارن. پشت سر اون نو فرویدیان آمدن مثل آدلر و یونگ و این حرف یه خورده ترتمیزش کردن، ولی بازم اینا هنوز گیر هم اون مسائل. یه تئوری تازه اومده که یه چیزی حدود الان 30-40 ساله این و هر چی زمان میگذره داره جا میگیره. به انگلیسی بهش میگن Object Relations Theory، تئوری روابط اشیا. وقتی میگیم اشیا، این باید بریم توی روانکاوی عمیق، منظور اجسام نیست، مجسوم افراده. به خاطر اینکه بچه اون موقع که به دنیا میاد خیلی کوچیک هستش، وقتی به بیرون خودش نگاه میکنه فرقی بین آدم ها و اون چیزهای دیگه که در محیطش هست، شمیدن بطری شیر و اینا نمیبینه، همشون رو به شکل جسم میبینه. یکی هست بعد از اینکه یه مدتی میگذره اون وقت شروع میکنه اینا رو تقلید کردن، و بعدا یواش یواش تفاوت بین انسان و اجسام رو میفهمه. بخواید این عمیق‌تر تجزیه تحلیل بکنید خیلی مشکل میشه، ولی اصل تئوری بر این اساس است. خب یکی از مشخصاتی که توی این هست این هستش که به این پدیده انگلیسی میشه over idealization devaluation، زیادی بزرگ کردن و زیادی کوچک کردن، ایدال سازی یا بی ارزش سازی. این ترجمه رو من از هوش مصنوعی گرفتم، خیلی جالب صحیح. خب ببینید الان ما همین اینجوری داریم همین کار با همین قضیه ایران میکنیم. دیوالویشن یعنی این حکومت فعلی ایران رو به شدت بیارزش میکنیم و حق هم داریم. تازه وقتی زمان بگذره میبینیم که به احتمال زیاد اگر این قضیه عوض میشه، چیز میفهمید بعد از این هم که میگفتین بدتر بود. اوور ایدیالیزیشن. آقای رضا پهلوی رو میگیریم توی ذهن خودمون، اونایی که بهش علاقه دارن، اونایی که بهش وابستگی دارن، من ازشون ایراد نمیگیرم، فقط دارم تشریح میکنم که در ذهنشون چی میگذره. اوور ایدیالیزیشن، زیادی طرف رو بزرگ میکنه. این برمیگرده میره به همون object relations theory که بچه خوب و بد رو به خیلی محکم میچسبه. شما یه آدم خوبه، این یه آدم بده، معلم خوبه، معلم بده، همسایه خوبه یا همسایه بده، غذای خوب یا غذای بد، یه چیزی که دوست دارن هر روز میخورن، دخترم این کار میکنن هر روز یه چیزی، حالا یه روز دیگه میگیم بیا بریم رستوران بهترین غذا رو بدیم، نمیخوریم، برمیگرد به هم. خب این رو میشه در موردش که بیشتر از همه صحبت کرده، این رو برای به عنوان رفرنس میگم. یه روان پزشک انگلیسی به اسم فربر که این کتاباشو بنده با زحمت زیاد خوندم، خیلی مشکله مثلا مغلقه زبان اینا، ولی کاملا صحیح. اون وقت این فربر و چند تا دیگه از این روانشناس و متخصص های تشخیص آدم این مثل من، اونتا اینا سرورهای بنده بودن، اینا میان از روی تست های شخصیتی این رو نشون میدن که آقا این ایدئال سازی یا بیارزش سازی رو شما چطوری میتونید در بیخ ذهن یه آدم ببینید. ببینید این به شکل عادیش، به شکل سالمش در همه ما هست، بندم دارم شما، به شکل مریضش که نه من دارم نه شما، در یه سری از بیماری های روانی دیده میشه و راه تشخیصش هم فقط از طریق این تست رورشاخ است، لکه های جوهر. احتمال زیاد شما آشنایی دارید بهش. این هستش که در عمل این هستش که ما این 10 تا کارت داریم، تست رورشاخ، بعضیش سیاه‌سفیده، بعضیش رنگی، اینا رو میدیم بدون اینکه هیچ نوع علامتی به مریض بدیم، به کسی که داریم تست میکنیم بگیم، چیزی بگیم، اینا خیلی آروم اینا رو میذاریم جلوش، میگیم هر چی میتونیم ببینی اینجا ببین، اونم هر چی میگه ما مینویسیم، هیچ هم دخالت نمیم. بعد اون کارد دوم، کارد سوم، بعد هم یه سری دیگه کار دیگه است که فنی و برای یه چیز دیگه است. خب حالا این رو وقتی که به یه آدمی نشون بدین، ببینید یادتون میاد تو اون داستان معراج، اون محمد حیوانی رو که سوار شده بود، خری رو که سوار شده بود از مکه رفته بود به مسجد الاقصی، بال میزد. اگر یه کسی بیاد یه چیزی بگه مثل اون خر که بال میزنه، خر ممکنه تون بره، ممکنه رو هوا سری ببرینش، ولی خودش بال نداره، بال نمیتونه بزنه. اگه بیاد اینجا بگه که یه آدمی رو من این وسط میبینم که داره بال میزنه، میفهمی که این بیماری روانی. ببینید خیلی راحت، البته به این سادگی نیست، باید تکرار کنه و زیاد ببینیش، ولی اینجوری است که میشه. حالا این ایدال سازی و بی ارزش کردن رو چجوری نشون میده؟ اول نگاه میکنه میگه که این یه فرشته است داره بال میزنه، بعد یه خورده دقت میکنه میگه خب، یا اگر شما بهش بگید چیز دیگه هم میبینی، میگه که آره این یه شیطانه یا اجنه است که از اینجور چیزها که کوچیکش میکنه، سیاه داره میره، نمیدونم رنگو که میگه یعنی اون احساس و عواطفش هست، ولی اینکه این داره دو تا چیز کاملا متضاد رو پشت سر هم میگه، این نشون میده که در بیخ روانش این ایدال سازی و بیارزش سازی رو به شکل مریض داره، شکل بیمار کنه. خب شما این رو نگاه میکنه، اگه یه مدتی دقت کنه میتونیم بگیم که هم اینه همون. حالا منظورم از این چیه؟ این به شکل طبیعی، به شکل عادی در همه آدم ها وجود داره، ریشش هم برمیگرده به خیلی عمیق در طفولیت، و یکی از اون چیزهایی هستش که ما باید کنترل کنیم. خب همه آدم ها که کاملا بد نیستن، همه آدم ها که کاملا خوب نیستن. فردوسی شاعر بسیار خوبی، حافظ چه میگم شاعر بد نمیخوام اسم بیارم، ولی خب شاعرهایی که خوب دوست نداره میگم شاعر بد، به کل بد. نویسنده این خوبه، نویسنده اون یکی بد، به کل خوبه یا به کل بد. این رو به خصوص در موارد سیاسی که در زندگی آدم، زندگی شما، زندگی بنده در آینده تاثیر خواهد داشت، باید حواشی داشته باشه. حالا بخوایم بریم سراغ یه پدیده اجتماعی که در مورد همین قضیه کمک میکنه، اینم قضیه تضاد هست، کانتردیکشن. این زیر بنای خیلی از مسائل هم روانی است هم اجتماعی است. یعنی نیروی محرکه پدیده های روانی اجتماعی تضاد است. خوبی بدی، پولداری بی پولی، اقتصاد خوب اقتصاد بد، آدم خوب آدم بد، مملکت خوب مملکت بد. حالا توی یه مملکت حزب این حزب اون، دموکرات ها خوبن ریپابلیکن ها بدن، جمهوری خوب ها خوبن دموکرات ها بدن. ببین حالا از توی این چی پیش میاد توی خود جامعه؟ اینکه اینا دوتایی با هم رقابت میکنن، خب نتیجه اون رقابت چی میشه؟ چیز خوبی است. در نتیجه ما به این قضیه حزب و احزاب و اینا میگیم که درست این بر اثر تضاد درست میشه، ولی به نفع آدم است، به نفع جامعه است. و بعضی چیز هم هستش که به نفعش نیست. حالا بیایم بریم در مورد این قضیه تضاد بیشتر صحبت. شما وقتی که در ذهن خودتون به یه مشکلی برمیخورید، به فرض همسر من آدم خوبیه، همسر من اخلاق بدی هم داره، توی ذهنتون چیکار میکنه که ناهماهنگی ایجاد میکنه؟ اون ناهماهنگی باعث چی میشه؟ باعث ناراحتی میشه. ببینید به این قضیه توی انگلیسی بهش میگن cognitive dissonance، یعنی تعارض روان، کشمکش های روان. ترجمه تعریفش رو من اونجا به انگلیسی نوشتم، ولی اون ترجمه صحیحش رو که از طرف هوش مصنوعی گرفتم اینجا براتون میخونم. ناهماهنگی شناختی ناراحتی ذهنی است که از نگهداری دو باور ارزش یا نگرش متضاد ناشی می شود. افراد تمایل دارند در نگرش و ادراکات خود ثبات داشته باشند. ثبات داشته باشند. این یا خوبه یا بد. حالا هر دوش وقتی میشه این چی میشه؟ بنابراین این تعارض باعث احساسات ناخوشایند ناراحتی یا عدم آرامش میشه. یعنی درونتون رو به هم میزنه، صحت روانتون رو به هم میزنه. حالا هزاران نوعش میتونه ببینید. ببینید یه وقتی توی خود زندگی طرف هست، یه موقعی زندگی بنده بسیار خوب بود، جوان بودم، همه کاری میتونستم بکنم، حالا بد نیست ولی دیگه جوان نیستم. تضاد خود بنده در اون موقع با حالا با هم تضاد. بهترین نمونه چمین هست شاه. ببینید این عکس روز تاج گذاری. من اون روز تاج گذاری تو میدونه فردوسی بودم و این کالسکه میامد از اونجا رد. ولی این عکس مال موقعی عکسی هست توی دربار هست. شما ببینید شاه چه لبخند قشنگی به لبش هست. من کمتر این لبخند رو بشتم. این آرام هست، خوشنود هست، لذت میبره هست. بسیار بسیار بهش خوش میگذره. تاجی به سرش داره، شنلی و حسایی دستش و تمام این مدالاش و طلاها رو بپذاره. به علاوه اون دریاچه نور و اینا رو همه رو به خودش آویزون کرده، داره لذت میبره. خب همون شاه موقعی که از ایران بهش میرفت بیرون، من این عکس شاه رو که میبینم احساسات مختلفی دارم. اولا بسیار از این ناوردی که در مورد شاه این مملکت خارجی کردن بدم میاد و اصلا از این قضیه که آخر عاقبت در که من طرفدار شاه نبودم ولی هیچ هم دلم نمیخواد به عنوان پادشاه مملکت یه همچین حالگیری ازش بکنم. یه احساس دیگه که دارم پیش میاد اینه که این موقعی که شاه از ایران داشت میرفت بیرون گریهش گرفتم، درست مثل همون دفعه اول که با خوشحالی اومدیم و رفتیم و همه چیز رو جور کردیم و پاسپورت گرفتیم اینا، توی فرودگاه مثل یه پود که خورته سرم که من دارم از اینجا میرم، همه زدن زیر گریه. من نمیخواستم گریه کنم و اون وقت عالم اینجوری بود. خب از در عاطفی رنگا رو ببینیم، این چه رنگای زیبایی هست، رنگ سیاه. از این بدتر ما آب را مجانی میکنیم، ما کوفت را مجانیم، ما زهر ما را مجانیم. چرندی ها اون بالاش همین روزی که بود قشن یادم این روز من بوست یکی اون موقع انقدر از این روز بدم نمیاد که الان متنفرم. اون موقع فقط یه تغییر بود، ترس داشت، اضطرابش و امیدی هم درش بود، ولی حالا دیگه فقط تنفر. بالاش نوشته بود این بنرهایی که زده بودن بزرگ نوشته بودن دیو تو بیرون رابط فرشته داره. آقا این اگر فرشته شه من دلم میخواد برم جهنم پلای همون آری. من این چیه دیگه که اصافت. حالا بیایم شباهت این مردکر ببینیم به کسای دیگه. این آقای خمینی، این اون ملا محمد افغانستانه که این قضیه طالبان درست کرد، یه چشمش کور بود، یه گند کسافتی بود مثل این و این اون وقت فامیل اون بن لادن بود. این چیه؟ سارت میگه شما یه آدم رو هم از راه دوستاش میتونیم پیدا بشناسیم، هم از نوع دشمناش. رفیق آدم یه همچین کسافتی باشه، خب اونم یه همچین گندی. حالا بریم سراغ تضاد. ببینید این تضادها، تضادی که میگم، اینا رابطه مستقیم داشتش به زندگی ایرانی ها در قبل و زندگی های مردم ایران در حالا. خب ایشا به طور کلی دلش میخواست که یک شکل زیبایی از خودش نشون بده، جلال و جبروت دربار رو نه فقط به مردم ایران بلکه به تمام مردم عالم نشون بده. من خیلی از آدم های دیگر دیدم، عرب ها، مسلمان، ارمنی، مال کشورهای دیگه، که اینا همشون مبهوت شاه بودن به خاطر این جلال و جبروتش. خب اینجا نگاه میکنید ببینید، این هست همسرش هم زیباست، تمام این صورتش جراحی کرد و خودش هم که جوان بود خوشگل بود اینا. این آقای رضا پهلوی هم یه حضورکی داره یه لبخندی میزنه، و این فرهناز ایبونی هم اینجا گیر افتاده. به اینجا نگاه کنید، این خمینی هستش توی نجف، این حرف دروغ نیست. من عکساش دیدم از آدمایی هم که اون موقع این رو دیده بودم تو نجف، شنیدم که این زندگیش همینجوری بود، یه مخده زیرش بود و یه میز کوچیک نمیدونم نیم متری جلوشو که مثلا 50 سنت یه دلار هم ارزش نداره، دو تا زیلو هم زیرش، یه لحاف اینجا و دو تا هم پایشی اونجا که مراجعین بیان بشینه، همین یه مشکتا. خب یه موقعی این میچسبید جلال و جبروت شاه باعث شادی میشد، یه جایی رسید که دیگه نه، فساد به قول خودش و این تهمت است. اون تو قضیه سخن انقلاب شماره شنیدم گفت شما دست ظلم و فساد، و واقعا هم همینجور بود ساواک و این کسافتکاری در اطراف بعده. در مقابلش یه کسی میاد اینجوری که دل و جرأت این رو شاهرام اگه نداشت، داشت بیشترش هم داشت، اگه بیشتر نداشت کمتر نداشت، دلش رو داشت، جرأتش رو داشت، استقامتش رو داشت و اینجوری هم زندگی میکرد، روحانی هم بود. قبلا اینا توی این دعوا مرافعه که میکرد نه همیشه شاه میبود، چرا نبود؟ این دفعه بخاطر همون ظلم و فساد دیگه. حالا میان میگن که شاه نمیخواست بخونه و نمیدونم بهش تحمیل کردن، تقصیر فرح بوده، تقصیر این نصب بود که اون چیز خوند مرسد انقلاب شما. این هم دیگه بابا توهین میکنین با به شاه. این میخوام میگن شاه اینقدر عقلش نمیرسید، یه سیاست مداری که 38 سال پادشاه بود، توجیه کردن بیمزه است. خود شاه بعدم پشیمون شده بود، بله میدونم هر کی بود همطوری شد، ولی اون موقع نمیتونیم بگیم که اینو بهش تحمیل کردن. بگذره تزار شاه با ملکه انگلیس شاپور غلام رضا اشرف پهلوی دختر خانم رو نمیشناسم، اینم یکی از نزدیکان ملکه الیزابت دوم، این رو من یادم نمیاد، به احتمال زیاد این قضیه موقعی اتفاق افتاد، یعنی ملکه انگلیس اومده بود ایران، به احتمال زیاد من اون موقع بچه بودم یا تلویزیون هنوز نمیاد، روی این یادم نمیاد برسم. شاه هم خیلی جوان بود. و بعد جالب اینه که توی این قضیه، توی این برنامه شاه به ملکه الیزابت میگه که مثلا یکی از مسائلی که سختشه مثلا حالشو میگیره اینه که انواع اقسام اخبار بهش میاد، به اینا رو جدا کردن اصلا اینا و خلاصه کردن اینا سخته، باید هزاران چیزو بخونه و مشکل بسنه. و ملکه انگلیس بهش میگه که شما اون دفتر ویژه رو مثلا اسپیشل آفیس اون که اون بردوس رو که اون دفتر رو داشت به پیشنهاد ملکه انگلیس بود، شاه هم پسندیده از اونجا بردوس شد فردوس. حالا بیا این مرتی کرنی ها بلدیگ بلد چه یه همچین دیگی یه همچین لبویی هم هست. آقا داره لبخند میزنه که یاسر عرفات داره ماچش. خب نتیجه هم بستری با یه همچین کسافتی، خب شما میشی تروریست دیگه. اینا ببینید به این میگن کلاه گشاد. ولیعت تو هم قضایی تاج گذاری هست، بعد کلاه نداشته، کلاه یکی از این تیمسارایی که اونجا بوده بهش میدن میذاره سرک، سختش هم بوده ولی خب میذاره اونجا یه لبخندی میذاره اونم عکس. و این کلاه اون موقع هم به سرش گرونی میکرد، الان هم میکن. الان پیشنهادات آقای رضا قالب در مورد اقتصاد آینده ایران که میشه این شکوفایی و این چیزایی که میگن نگاه کنید، مثل اینکه طرف در اصلا تو عالم هپرو زندگی میکنه. از حالا یه پروژه بنویسیم از نظر اقتصادی برای ایران در آینده بعد از اینکه حکومت ایران عوض بشه. آقا شما این را کجا میدونید؟ تو مسائل اقتصادی یکی که اقتصاد بلده، یکی نه چند نفر که متخصص اقتصاد هستن با کمک بهترین استادهای دانشگاه اون موقع بر اساس مسائلی که اون موقع داره میگذره، حالا ممکنه 6 ماه دیگه باشه، ممکنه 6 سال دیگه باشه، ما که نمیدونیم که اون وقت بیام برنامه ریزی کنم و بعد اون برنامه رو هم همینطور مرتب در موردش تحقیق کنم ببینن که این درسته درست نیست. خب حالا بیاین یه تضاد دیگه، شاهزاده رضا پهلوی و این برادرش به کلی با هم دیگه متفاوت. آقای رضا پهلوی رو که شما میشید سواد درست حسابی نداره، نمیدونم رفته دیپلم هم که نگرفت، کلاس 11 رو گرفت، بعد اومد یه سال هم رفت تو آمریکا خلبان میشه که اونم نشد، البته خلبانی یه مطرح رو قبلا یاد گرفت ولی تو این کار سربازی هم به جایی نرسید و ادامه چم نده. و اهل هنر و اینجور چیز هم نبود و نیست، حالا البته یه چیزایی رو در ظاهر میگه ولی تو این کارا نیست. تاریخ ایران باستان هم خوشش میاد ولی چیزی در موردش ما نشنیدیم چه بردش. و قیافتن شبیه شاه، رفتارش نه مثل شاه نه مثل رضا شاه. حالا برادرش رو ببین، برادر کوچیکترش، من ایشون رو هیچ وقت ملاقات نکردم، البته بود کردم به شکل خیلی بدی، ولی تو اونجا که ما شنیدیم ایشون داشته دکترای هاروارد رو میگرفته در ایران باستان، شبیه مادرشه، مادرش هم همین نوع شخصیت رو داره، آدم باسوادیه، آدم هنرمندیه. این هم همونجا ایران باستان هم در ظاهر دوست نداره، در عمقش دوست میشه تضاد. در نتیجه اینا هیچ وقت با هم نتونستن کنار بیان، اگر کنار می اومدن نمیدونم، این دیگه بالاتر از فهمش شعور منه، ولی قاعدتا یه موقعی دور و بریاشو و تشخیص میدادن این رو اسم قدیم هم در مورد شاهان قدیم پیش اومده که یه شاه یا بزرگان دربار وقتی میدن که یه بچه به اون یکی بچه هر جاییت داره اون یکی رو شاه میکردن. البته من این رو نمیتونم نظر در موردش بدم چون داده های زیادی در موردش ندید. حالا یه تضاد دیگر رو بیاید ببینید. شاهزاده رضا پهلوی که اینجا میبینید عکس قشنگی هم ازش هست. اینجا عکسش هست با شاه. رابطه زیادی نداشت. البته نه اینکه اصلا بعدش بیاد. پدر پسرم پسرم کاملا پدر دوست داره. پدرم همونطور که میخونه. ولی تا اونجایی که من خوندم و شنیدم اینا رابطه عمیقی اینا با هم نداشتن. هر کدوم زندگی خودشو میکردن و نه اینکه اصلا بعدشون بیاد. ولی شما پدرتون وقتی روز 16 ساعت داره کار میکنه و مادرتون همونجور هزاران کار رو داره میچرخونه نمیتونه با هم رابطه سعی داشته باشه. در صورت بالاخره ولی بد نیست. خب حالا بیایم بریم اینجا نگاه کنیم. این آقای احمد خمینی هست برعکس شاهزاده بسیار بدجنس موزی علاقه زیاد به کنترل و از نظر سیاسی شدید دقیقا وارد به تمام جزئیات این که کجا کی بوده چجوری میگذره و پدرش چی دوست داره و دست راست پدرشه. این عکس آقای خمینی با پسرش با این عکس کاملا متضاده. اینجا تا اونجا که ما میدونیم هم گفتن احمد آقای دست راست خمینی بود در حالی که شاه دست راستش علم بود. تفاوتش میبینیم و بعد ما از خیلی هم که نشنیدیم کسی شاه میگفت که این رضا چرا اینطوریه، اونم تشخیص میداد که این یه جورایی به این کار نمیخوره حالا و اونو تکمیل میکنه. بیم بریم سراغ این تضاد. اینا یه اون گروهی که برای شاهزاده کار میکنن و دوروبرش دارن به اصطلاح، هم دوستش دارن همین که بالاخره حرفشون پروفشنال. در اصل اینا شروع کردن و از نظر تبلیغاتی یه چهره بهتری از ایشون درست میکنن. اینم یکی از اون عکسایی هست میبینید از قیافشون هم میبینید عکس هست عکس تازه هست عکاس خوبی گرفته لباس خوبی پوشیدن کراوات قشنگی زدن یه مش کتاب هم کتاب شاهزاده رضا پهلوی. این میشه تضاد. شما حرفای ایشون رو شنیدین سخنرانیش رو گوش کردین یه دفعه میام میگن که من رهبرم رهبر. هم گفتم شما چطور خودتو به این کار منصوب کرد؟ بعد شما تا حالا شنیدین که ایشون صحبت نقضی بکنن نه چیزی که یاد گرفتن. خب آدم وقتی به این سن میرسه 60 خورده ای سالش 64 ساله وقتی به این سن میرسه خب مسلما حرف زدنش روان میشه میتونه صحبت بکنه ولی نغز گفتن عمیق گفتن فل بداه گفتن که نشانه های فهم و شعور و ذکاوت و بزرگی ایناست به کل خایبه. یعنی اصلا به این کتاب ها نمیخوره. و این کتابایی هم که شما میبینید کتابای قدیمی کتابخونه ای هستن، کتابای منه نگاه کنه اینجوری نیست، جایی که من کتاب اون نگه دارم به این شکل نیست. این تضاد، این ظاهر سازی برای کسی که دوست داره. خب حالا بیایم شباهت بده. جناب آقای رضا پهلوی شاهزاده، ایشون شباهت بسیار زیادی دارن به احمدشاه. احمدشاه در سنین خیلی کم شاه شده بود، ایشون در سنین کم ولیعت شدن مثل همه، ولی احمدشاه این برق از ایران فرار کرد و اصلا تو ایران نمیخواست بمونه و فراری بود و اینا و خیلی پولکی بود و اصلا تو این قضیه شاه و شاهی این حرفا نبود. جناب آقای رضا پهلوی شاه بودن به معنی این که شما بیایی کاری رو بکنی که رضا شاه کرد یا محمد رضا شاه کرد که اصلا توش نیستن، هیچ وقت هم نبود و هیچ وقت هم نتونستن بکنن. ببینید این مهمه که شما به زندگی یه آدم نگاه بکنید در عرض 40 سال گذشته، 50 سال گذشته، ایشون تمام موقعیت ها، تمام پول دنیا، تمام موقعیت دنیا، تمام انسان ها، ایرانی ها براشون ملموس بوده، در دست داشتن، پس هیچ استفاده ای نکردن. چی شد؟ هنوزم که هنوز بنده از صدها هزار مایل اون طرف دارم میام میگم هزار تزشون عید میگم، هرچی هم فکر میکنم یه خوبی رو چی بگم خوبیشون چیه. یه روز با یکی از دوستام صحبت میکردم، گفتم آقا این هیچ کاری نکرد، گفت آقا این دوتا زبون حرف میزنن، فرانسه حرف میزنن. آه خب آقا بنده هم پدر مادرم ترکی حرف میزدن با هم دیگه، خب منم ترکی بلدم، آذری البته دیگه چون استفاده میکردم به خوبی قدیما نیست، ولی بلد. این که مهم نیست، اینا هم شاه هم شعبانو توی خونه فرانسه حرف میزدن، یعنی زیربناشو داشته بعدن رفته اینو یاد. این اون میگن هنر نزد ایران است، هنر نزد ایرانی است، ایرانیان است و بس. این نیست، هنر اینه که شما بری علمی چیزی یاد بگیری. لیسانس مکاتبه ای از یه دانشگاه راه دو گرفتن که آقا این هنر نیستش، یا فرقی نمیکنه شما از بهترین جای دانشگاهی بیاد، لیسانس مکاتبه یه آدم های دیگه برای آدم می نویسه. خب این شباهت، این یکی کیه؟ شاه سلطان حسین. این انقدر تو حرم زندگی کرده بوده من که وقتی شاه شد اسب سواری بلد نبود، خرافاتی بود، زیاد میخورد و علاقه زیادی هم به خانم بود، بی ارزه بسیار زیاد مثل احمدشاه، همونطور که احمدشاه زهر ترک شد وقتی رضا شاه رو دید، وقتی سنزیه رو دید صورتش مثل گچ شده بود، اینم اون محمود افغان گرفت و سرش رو برید، اصلا کسافت زد به مملکت افغان. این یکی با عکسش نداریم، سکه داریم، یزدگرد سوم. ببینید بر ضد پادشاهان ساسانی حرف زدن خیلی کار زشت است، اصلا منم دوست ندارم، ولی واقعیت دیگه زمان ایشون ایران اونطوری شد. خب ببینید توی تمام تواریخ اومده که ایشون وقتی از تیسفون داشت فرار میکرد میرفت بیرون، اولا چرا فرار کردی؟ با میسه جنگ نمیتونی خب جا به جا میکنی، باش مسئله نیست، یه موش خدمه رو با خودش برداشت، دلغک و آشپز از اینجور چیزا، خیلی خوب پولا رو واسه چی گذاشتی اونا ببرن، چون جلوتر ردش نکرد، خیلی خوب تله ها رو آقا اینا گند. بعد اومد رفت نهاوند، 3 سال و نیم توی نهاوند خله گیری کرد. اساس نظامی چه حالا چه اون موقع اشتباه محضه. آقا آدم های ترسی همچین کاری بود. این هم شد بعد از اون توی اون شد جنگی که عربا حمله کردن به اون نهاوند، شد فتح الفتوح که همشو بردن. خب حالا ببین یه چیزی که توی ذهن ما درگیرش هست، تضاد. این کرال اسوات بگم، قیافه منحوس، آدم خبیث، کثیف، جنایتکار، و در این حالش یه آدمی که اومده اینجا براتون بوس بردار. شما تمام ذهنتون ساخته شده که طرف این برین و اینو ردش کنیم. ذهن بنده شما همه، من گفتم در اصل چطوره، ذهن انسان اینطوره، خوش استقبال بدرق بد بدرقه، و تنها چیزی که میتونه از این جلوگیری کنه عقل و شعور و فکر. شما بیاین آقا بشینی احساسات و عواطف رو بذارین کنار، ببین آقا این آدم اگر بیاد بره همه کاره بشه میتونه این کار رو انجام بده؟ خب خودش بگه که خب اینکه علم نشد که. حالا بیاین ببینین جالبه چی هستش، آدم های دیگه این رو میفهمه. ببینین این ایشون رفتن چیز تلاوی اورشلیم با نتانیاهو، این خانوم هم مثل که وزیر اطلاعاتش بود که شاهزاده رو برده بود اونجا. نتانیاهو برای اینکه حالش رو بگیره، ببینید شما یه مهمون بیاد خونتون، حالا عمه میخواد بشه عمو بچه، یه مهمون بزرگتر کنید، شما یه همچین صندلی هایی میشونید توی یه همچین جایی میبرین، میبرینش تو شاهنشین خونه، بهترین جا میشونه، اتاق مهمونی روی موب. به این حرفا این نوع رفتار رو کاملا واضحه. اگر با من یه کسی همچین رفتاری کرد و دیگه من حرفی که نمیزدم. این چون اومده رفته چی کار کرده؟ رفته با کله میزنه به دیوار ندبه یهودیا، میخواد پادشاه مسلمونا باشه، پادشاه یهودیا که نمیخواد بشه. حالا خب میخوای بری به خاطر سیاست باشه، بعد از اون باید اینا رفتار سیاسی این هستش که شما یه وقت مجبوری همچین کاری بکنی از سیاسی پیش میاد، در کنارش می اینو بالانسش میکنی، میری توی اون کلیسا هم که اونجا هست، مسجد الاقصی درست نیست بری، یه نمیشه رفت توی یه مسجدی میری اونجا یه عکسی میگیری، موقع برگشتن از ترکیه میای میری اون نمیدونم مسجد معروفی که اونجا هستش توی اون یه عکسی میگیری. آخه اینجوری این خودفروشیه و ندونم کاریه، بی سوادی. آقا آدم که فهمیده باشه خودش، حالا اگر نمیدونه کسایی که دور ورش هم باید بدونن بهش بگن چی میگن، از دور وریش هم خودش هم و همون خانم اینا از و عیالش همگی از هول حلیم افتادن تو دیگ. حالا رفتار عاقلانه رو ببین، این رفتار چه؟ اولا ته دلش اعتقاد، ولی بعد این عکس رو من تو من این عکس شعار رو من توی چیز دیده بودم، تو همون میدون فردوسی موقعی دبیرستان میرفتم اونجا دیده بودم چند تا عکس این بود، خیلی خشن با ابهت زیبا اونجا گذاشته بودن به شکلی از حاجی شدن ایشون، حاجی شاه، شاه حاجی، شاهی که رفته اسرائیل میزنه با کله میزنه به دیوار، میشه چی؟ تزار. خب حالا بحث آخری که میخوام بکنیم بحث هوش ایشون. ایشون از نظر هوشی طبیعی نیست، یعنی طبیعی نیستش، همتراز خونوادهش نیست. ببینید هوش بچه معمولا به پدرش میره یا مادرش یا هر دو، و تو خانواده که هم پدر و مادر باهوش بشن بچه معمولا هوش شاه رو این منحنی استاندارد منحنی نرمال و این آیکیو که میگن ما فارسی بهش میگیم بهره هوشی، ما بهره هوشی رو زیر این حساب بکنیم، از 0 تا 200 شروع میشه، 0 شروع میشه 200 ختم میشه و میانه و میانگین اینا همش 100 هست، از 85 تا 115 هم ما نرمال میگیم. حالا به احتمال زیاد خانم فرح پهلوی هوشش یه چیزی حدود 120، یعنی از هوش شاه یه خورده بیشتره، دعوا نمیخوام بندازم بینشون، ولی این رو من این کار بهروشی حساب کردن کار من بود و هر مریضی رو که میدم باید بهروشیش حساب کنم. من چند تا مریض دیدم هزاران، چندین بار صدها هزار، ده ها هزار بود. خب تخمین میزنم بهروشی شهبانو رو دور بر 120 خود بیشتر خود کرده. بهروشی شاه چیه؟ طبیعی هست، نرمال هست، توی قسمت بالای نرمال هست، 115 116. کسایی که دوستش ندارن روانشناسه ایرانی که دوستش نداشتن گفتن 104 105، ولی من فکر نمی کنم 115 صحیح هست. آقای رضا پهلوی فکر میکنم بهره و شیشی چیزی بوده 94 95 بشه، 90. کسایی که دوستش ندارن میگن کمتره، کسایی هم که دوستش دارن بهش افتخار میکنن که میگن اصلا این ناواق است اینشتین. چرا حالا این اینجوری شده؟ دلیلش رو من نمیدونم، برای اینکه صحیح بدونم باید ایشون رو به شکل صحیح تست بکنم، امکان تست کردن ایشون هم از 1 در 1000 هم کم تره، یعنی چون چیزی پیش نخواهد اومد، قبول نخواهند که اصلا یه همچه حرفه بشون بزنیم، داد و هوار میزنن میکنن، عصبانی میشه، قبول نمیکنیم. حالا یه حدسی میزنم و بر اساس حدسم نمیشه کاری کرد، این رو که میگم هوشیشون در قسمت پایین نرمال هست و به خاطر اینم هستش که هیچ نوع چیز مهمی رو در زندگیش به دست نیاورده، هرچی بوده چیزایی بوده که بهش دادن، پول عربا بهش دادن، عربستان داد، شاه از شاه ارث برد، مقامش رو ملت ایران بهش دادن، مجلس ملت ایران ولایتی تصویبش کرد، این نماینده دوران پادشاهی ایران هم. بازمانده پادشاهی ایران است، ولی از خودش درسش ببین، خلبان شدنش ببین، یه موتور پرندن رو من هم میتونم بپرم، یعنی میپرم حالا چه دیگه، ولی جت رو پرندن که ایشون رو فرستاد بودن درسش بخونه اینا اصلا از پسش برنه، ولش کرد، علاقه هم هیچ کار علمی سنتی چیزی ازش نه، دلیل چه اینه که بوشش مرد. خب این به نظر من دیگه هستنش، این کاملا واضحه، ولی این چیزی رو که الان میخوام بگم هست میزنم و ممکنه اشتباه باشه، من خوندم اگر این اشتباه هستش ببخشید، من شنیدم که بین دکترهایی که ایشون میبینن یه متخصص اعصابم هست، نه به عنوان روان پزشک، به عنوان روان دکتر نورولوژیست، متخصص اعصاب، متخصص اعصاب، مغز و اعصاب. خب این یه موقعی تو زندگی پیش میاد، دادم زمین میخوره، یه چیزی پیش میاد میگن خب بیا میرم از سرش عکس بگیرم، ولی یه دکتری رو به عنوان یه نورولوژیست به عنوان دکتر معالج داشته باشی توی این گروه دکترهایی که ازت مراقبت میکنن، معمولا نشونه یه بیماری عصبیه و احتمالا چیزی که بسیار زیاده یه نوعی از سرعه، خفیفه که با دارو کنترل شده. هر چیزی بوده، هر اتفاقی افتاده، میخواد ژنتیک بشه، یعنی مادرزادی بشه، میخواد ضربه باشه، بچه ها، پسر بچه ها به خصوص. این بر اون بر میدوان، ایشون هم میدوید، فیلم شیده ممکنه بخور از این کلش ضربه، یا اینکه بیماری داشته، هنوزم دارن. این هم حدسیات، ممکن 100% ممکنه اشتباه بشه، نمیتونه حدس، ولی هرچی هست اینا باعث شده که هوش ایشون مثل پدر و مادرش نیست. یه آدم با این هوش، با این بهره هوشی، با این IQ نمیتونه قاطع قانون ما باشه، بلای جونمون هم نمیتونه باشه. فقط یه موجودیه که اومده توی زندگی ما، اون رفته همین، و اشکالی که این کارهایی که ایشون و دوستدارانشون میکنن و قصد بی احترامی به طرفدارانشون به هیچ وجه ندارن. مملکت آزاد، هر کسی هر چیزی رو دوست داره ادامه میده، ولی با مکیدن تمام این اساره، این نیرویی که مردم بهش میدن، جا همه انرژی رو میگیره، همه اکسیژن رو میگیره، آدم های دیگه کاری نمیتونه. دیدین رجوی و اینا که خب اونا رو کسی نمیخواست، چرم، ولی آدم های دیگه اصلا نمیتونن بیان حرفی بزنن. برای من نیست، من که سینم رفته بالا، اصلا من دنبال کسی نیستم، برای کاری ندارم. این چیزا به من بگم بیا برو فردا نمیدونم مشاور شاه بشم، میگم خب من تو دم در نمیتونم بیام، دماغمو بگیری جونم در میره. اصلا این برای منفعت شخصی نیست، ولی آینده مردم ایران، آینده دور ریختن نظام جمهوری اسلامی نه تنها برای من مهمه، برای این خانم مهمه. این خانم اسمش آهو بود، یادم نیست اسم فامیلش. این هم که میبینین یه دونه از این عوضی هست، حال مردم هم میگن. اینه اینقدر اذیتش کرد بودم توی دانشگاه که لباسش در آورده بود از سور ناراحتی. ببین اینجوری شروع کرده لخت رفتن توی جمعیت، لخت نیست با لباس کم. خب این آدم ها، اینجور آدم ها، دانشجو ها، بزرگ ها، کوچیک ها، فک فامیل من که الان تو ایران هم، رفیق های سابق هم، رفیق های الان هم، اینا احتیاج به یه کسی دارن که بیاد برشون برسه، بذارم بیام خدمت خودتون. این انتخاباتی که ما داریم میکنیم، انتخاب در درون خودمون که داریم میکنیم، این در آینده ایران تأثیر خواهد داشت. ببینید من از خیلی شنیدم اینا که میگن موقعی که خمینی اومد ایران ما کاری نبودیم، کار دست بزرگترام، بزرگترام اشتباه کرد، بازرگان و جبهه ملی و همه این اشتباه کرد، حتی رفیقای صمیمیش کشتش، قرص زده یکی بنی سعد فراری شد و یزدی هم خونه شد، همه رو کشت. و اون موقع که می اومد ایران، اون ملت که وایساده بودن دنبالش هوار می کشیدن، حتی آدم های فهمیده، آدم های باسواد، آدم های دینداری مثل بازرگان، و ایشون همه ایراد می گیرن آقا چرا این کار کرد. موقعیت ما الان یه همچین حالتی هست. اگر بیاین از یه آدمی که درست نیست برای این کار، نه اینکه منظورش بده، برای این کار ساخته نشده، این کلاه برش گشاده، بیاین حمایت بکنیم، نسل بعدی میاد یخه ما رو میگیره که آقا تو که میدونستی چرا نکرد، چرا افتادی دنباله، چرا نیومدی دنباله یه چیزی که بده، چرا اینطور، چرا اونطور. خب دوستان عزیز، من وقتم تمام شده، میبخشین سر صدا زیاد کردم، امیدوارم کسی دلخور نکرده باشم، اگرم دلخور شدین ببخشین. من اینا هیچ کدومش دروغ نیست، واقعیت اونطوری که من میبینم. امیدوارم هفته خوبی داشته باشیم. تا هفته آینده، درود بر شما.